أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 104 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. ما در راستای بحثی که در نوبت قبل در ذیل آیه‌ای از سوره مبارکه نور داشتیم، این مطلب رو با همدیگه تکمیل میکنیم، ضمن اینکه هم مروری در مباحث نوبت قبل خواهیم داشت و هم انشالله اگر در پایان این بحث نکته یا مطلب ویژه‌ای بود که پام داشت با هم به گفتگو مینشینیم. بنابراین بزرگواران آنچنان که مراقبند که میکروفون‌هاشون روشن نباشه زحمت بکشند اگر تمایل دارند در محضر قرآن قرار بگیرند، آیه مورد نظر رو بیاورند تا با هم بخوانیم و نکته هایش رو با هم ارزیابی کنیم. بفرمایید خان محمدی، آیه‌ای که بهش رسیده بودیم، بله قرائت بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
بسیار عالی، ممنون. خانم محمدی خودتون خاطرتون هست نکاتی که ذیل این آیه گفتگو کردیم یا در یادداشتاتون هست؟ مقداریشو که یادداشت دارین بفرمایید.
شما فرمودین یه سری نکاتی که تو این آیه بود و آیاتی از جاهای دیگه قرآن که به حکومت امام زمان و کلن به امام زمان مربوط میشه رو فرمودیم.
بله، این قبل از این که ما به این آیه برسیم عرض کردیم که اکثر آیات مبارکاتی که در قرآن راجع به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه آمده است مربوط به حکومت حضرت است، که بعضی از اون آیات را با همدیگه مرور کردیم. رسیدیم به این آیه که عرض کردیم این آیه یکی از مهمترین یا به اصطلاح جامعترین آیاتی است که به قیام حضرت و ایام حکومت حضرت و حاکمیت حضرت مربوط میشه. خب در ذیل این آیه چه گفتیم؟
یکی از نکاتی که تو ذیل این آیه فرمودین در قسمت لیومکنون لهم دین همولی لذر تزاله هم بود که فرموده منظور از این دین همون دین در آیه الیوم اکملت لکم دین هم هستش که همون دین اسلام هست،
که همون دینه
همون دین الیوم اکملت هم که تو آیه این آیه اومده، این منظورش همون دین هستش.
بهتره که مثلا بگیم همان دینی که دین قدیر است، دین ولایت است، دین امیرالمؤمنین است، چون وقتی بگیم دین اسلام دوباره اون ابهام در ذهن بله خطور میکنه که خب اونا مسلمونن اینا مسلمونن. خیلی ممنون. از یکی از نکاتی که اون ذیل بحث مطرح شد رو شما فرمودین. از بزرگواران دیگر اگر داوطلبند که نکته ای رو در ذیل این آیه که بیان شده بفرماین میشنویم. هر کدوم از بزرگواران تمایل دارن میکروفونشون روشن کنن بفرم.
سلام علیکم استاد.
سلام.
خسته نباشید.
سلامت.
در ذیل این آیه شما فرمودین که خداوند به مؤمنین توی این آیه 4 وعده داده.
در ذیل عمل صالح فرمودین که هر کسی با هر اعتقادی اگه عمل خیری انجام بده ستودنیه و نزد خدای متعال گم نمیشه، حتی اگر کافر باشه و خداوند در همین دنیا براش جبران میکنه. مثلا اگه فرزندی داشته باشه بهش تمکن مالی میده که از این آرامشی که از این در واقع لذت و رضایتی که از این آرامش فرزندش داشته داره جبران اون کار خیلی بشه که انجام میده. یا مثلا برای مؤمنین فرمودین که مشکلات اگه فر بعد مرگشون هم حتی ادامه داره، اگه مشکلی پیش بیاد برای فرزندانشون نشونشون نمیدن که اونا اونجا آزار اذیت نبینن به جهت جبران اون اعمال خیرشون.
این توضیح در واقع پاسخ به کدام شبهه رایجه؟
استاد من بگم؟
بفرمایید.
پاسخ به این شبه هست که اکثرا میگن مثلا ادیسون که برای اختراع کرده چرا نباید بره
بهش، یا راجع به ادیان دیگر مثلا میگن که خب این الان این مسیحیه که انقدر خیرش به این اون رسیده در فلان قسمت مثلا آفریقا یه ساختمان این گونه تأسیس کرده، یعنی این بهش نره، این آقایی که اینجا دستش به هیچ خیری نمی رود و مثلا فقط توی این حسینیه رفت آمد داره و ایام محرم مثلا فقط فعاله، این برود بهشت. پاسخ چیه؟ ببینید اول ما نباید بگیم بله اون جهنم می رود این بهشت می رود، نه، ما باید اول سخنی رو بگیم که آرامش بخشه و واقعیت هم هست، یعنی ما نمیخوایم سر کسی کلا بذاریم، منتها ممکنه در چینش کلمات و عباراتمون تغییری بدیم. ما عرضمون اینه که ببین خدایی را که ما قبول داریم و راجب بهشت و جهنم او سخن میگیم، خداییست که عمل هیچ عاملی را دور نمیاندازد و رها نمیکنه. هر کس ازش عمل خیری صادر بشود این مورد توجه خدا قرار میگیره. اما اینکه خدا با این عمل صالح او کجا از روی لطف رفتار بکند و اینکه نیت اون فردی که عمل خیری ازش سر زده چقدر خالص باشه، اون روز قیامت معلوم میشه وقتی پرده ها کنار. یه نفری در ظاهر کار نیکویی هم انجام میده اما واقعا نیتش اینه که تو فامیل بگن به به حاج آقا رضا. یه نفری دیگه هم کار نیکویی انجام میده، اتفاقا برای تشویق دیگران بهشون هم میگه، مثلا میگه من این کارو کردم این کارو کردم، یا برای اینکه دیگران هم یاد بگیرن میگه، اما واقعا نیتش این نیست که بگن به به حاج آقا رضا، نیتش اینه که بقیه هم آموزش ببینن ضمن این کار خیرم انجام داده میشه. بر اساس نیتش خدای متعال هیچ عملی را رها نمیکنه، پاداش میده. کجا پاداش میده خودش میداند، اما خدای متعال بر اساس آیات مبارکات قرآن و روایات صادری از حجج الهی کسی که در قلبش بغض نسبت به حجتهای خدا داشته باشه و یا منکر اونها باشه و منکر حقایق دینی صحیح باشد، خدای همچی کسی رو بهشت بهش لطف نمی کند. همش هم لطفه، یعنی نه من طلب دارم که مرا ببرد بهشت، نه او طلب دارد که او را ببخشد، نه طلب دارد که مثلا در دنیا حتما براش جبران کنه. هر چه خدا میکنه از روی لطفشه. راجع به ایمان چه نکته ای را عرض کردیم؟ مؤمن به چه کسی گفته میشود؟ خانم آقا جانزاده
گفتیم که عمل صالح در مکتب اهل بیت با هر اعتقادی سوتوبنی مبنا اعمال قلبی و جوانهی، یعنی کسی که باورها و نیتهاش درست باشه. اعمال جوانهی هم بر اساس اعمال جوانهی به داده فرد میرسه.
آفرین آفرین. و وقت مؤمن به چه کسی گفته میشه؟
کسی که اعمال جوانهی توجه داشته باشه.
خب اون اعمال جوانهی توجه داره، یعنی اعمال قلبی دیگه، یعنی توجهات قلبی. خب حالا به چه کسی، به چه کسی مؤمن گفته می شود؟ تعبیر مؤمن فرمایشتون نایی که گفتین همه درست بود. الان می خواهم بگیم مؤمن، ایشون مؤمن هست یا نیست؟ ملاکمون چیه؟
کسی که ولایت اهل بیت داشته باشه.
آفرین آفرین، درست شد. یعنی به لحاظ اعمال جوانحی میباید در تحت ولایت خدای متعال، نبی خدا، حجتهای الهی که در زمان ما نبی خدا و رسول خدا وجود مقدس و نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم هستند و اوصیا ایشون که تا امام زمان سلام الله علیه مسئولیت هدایت و سرپرستی مخلوقات بر عهده‌شون هست. اگر ما در زمان پیغمبر دیگری بودیم، هنوز به زمان پیامبر خاتم نرسیده بودیم، پذیرش حجت خدا و دینداری صحیح در راستای فرمایشات اون پیامبر و نبی خدا یا وصی اون پیامبر میشد ایمان. الان ایمان به ولایت حجت زمان و رسول خاتم معنا پیدا میکنه. خب رفتیم سراغ نکته ها. بله بفرمایید.
ببخشید یه سوال داشتم از خدمتون.
بفرم.
فرق انسان مؤمن با انسان شیعه چیه؟ شیعه و مؤمن چه فرقی با هم دارن؟
به معنای اصطلاحی هیچ فرقی ندارن. یعنی ما به کسی میگیم، به کسی که میگیم شیعه، منظورمون همون مؤمنه به ولایت امیرالمؤمنین. ولی اگر دقیق در روایات بشویم، در برخی از روایات شیعیان به افراد خاصی از مؤمنین اطلاق شده است. مثلا حضرت فرمودن در مقابل کسانی که ادعای تشیع داشتند، گفتن شما محبید، شیعه سلمان است، شیعه ابازر است. حتی در برخی روایات داره که شیعه امام مجتبی است، شیعه سید الشهدا است. ولی الان به صورت محاوره‌ای که ما بیان میکنیم، شیعه همون کسیست که ادعای پیروی امیر المؤمنین رو داره، ایشان را امام بلا فصل و خلیفه بلا فصل بعد از پیغمبر میداند و به 12 امام معتقد است. ولی اگر شما مثلا بگید شیعه هفت امامی، به اصطلاح ما نمیگیم، یعنی مثلا الان تو دانشگاه شما نمیگید این دوستان من شیعه هستن، ولی مثلا شیعه هفت امامی هستن، به اونا نمیگیم مثلا شیعه. وقتی میگید شیعه، منظور کسیه که در وجود مقدس 12 امام رو قبول داره. روشنه یا
بله؟ نه دستتون درد نکنه.
خب بریم سراغ نکاتی که در آیه بیان کردیم.
نکته شماره 1، کسانی که ایمان و عمل صالح با داشته باشند خداوند به ایشان وعده داده است که در زمین به خلافت میرسند. نکته دوم، به خلافت میرسند حتما و قطعا مثل امتهای صالح گذشته که دو تا از پیامبران رو نام بردیم به نام حضرت آدم و حضرت داوود که از اینها دنبال خلیفه نام برده شده و سومیش هم امام زمان علیه السلام میباشد.
بله، اجازه بدید اینجا من یه توضیحی بدم. پس نکته اول توضیح راجع به ایمان و عمل صالح بود که با هم مرور هم کردیم. اون چهار وعده، وعده نخستش که ما به عنوان نکته دوم ذیل این آیه عرض کردیم، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، و گفتیم که این با دو تأکید آمده است، هم نون ثقیله در آخر فعل لیستخلفن و هم لام تأکید در ابتدا. حتما قطعا خدا اونها رو به خلافت میرساند کم استخلف الذین من قبله. نوبت پیشی که از بزرگواران فرمودند که ما تعبیر خلافت را برای جناب هارون هم داریم، که من اونجا عرض کردم که به نظر میرسه اون تعبیر خلافت منظور خلافت من عند الله نیست، خلافت جناب هارون برای حضرت موسی است. پایان جلسه هم با بزرگوارانی که تشریف داشتن مرور کردیم، روایتی رو که فرموده بودن با هم دیدیم، راجبش یه خورده گفتگو کردیم و همین بحث روشن شد. بنابراین همونطوری که عرض کردیم در سه جا سه فرد به خلیفه بودن معرفی شدند. این به این معنا نیست که وجود مقدس دیگر حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین خلیفه خدا نیستند. گفتیم این آیه چون اشاره به زمان ظهور و خلافت در زمین دارد، مقصود حضرت مهدی سلام الله علیه هستند. ولی آیا این آیه به جهت خلیفه بودن به وجود مقدس امیرالمؤمنین میتواند منطبق شود؟ بله، به لحاظ خلیفه بودن به وجود مقدس امام مجتبی میتواند اشاره داشته باشد؟ بله. ولی آیه چون مربوط به زمان ظهور و خلافت در همه زمین و برتری مؤمنان بر دیگران است، خب این در زمان هیچ کدام از اهل بیت علیهم السلام به این شکل جاری و ساری نشده است. و گفتیم که این حکومت شکوهمند وعده داده شده توسط خدای متعال به استناد این آیه در زمانی محقق خواهد شد. شاید یکی از عللی که ما نسبت به دعای بر فرج حضرت گاهی غفلت میکنیم این است که ذوق زندگی در زمانی که همه چیز سر جای خودشه و هیچ ظلم و تعدی وجود نداره در وجود ما غلیان ندارد، برای همین کم دعا میکنه. یعنی اگر کسی واقعا دلش بسوزه از ظلمی که هر روز داره بر این کره خاکی انجام میشود، به خاطر هوسهای یک نفر، به خاطر حکومت یک نفر، به خاطر دل بخواه یک نفر، به خاطر هوای نفس یک نفر، واقعا اگر دلش بسوزه، خب این برای ظهور امام زمان سلام الله علیه خیلی بیشتر دعا میکنه. یه زمانی یک مثالی به نظر من رسیده بود در برخی از این فیلم هایی که مثلا مال زمانهای قدیمه، من خیلی آشنای حالا با شکل ساخت و سازنده و تاریخش رو اینا ندارن، ولی یه وقتایی مثلا شما نگاه میکنید میبینید یک لشکری را، حالا چقدرشم با مهارت‌های انیمیشن اینا رو طراحی میکنن، اونم یه حرف دیگه است. ولی نگاه میکنید میبینید یک جمعیتی هزاران نفر دور یک قلعه رو گرفتند، هزاران نفر از درون قلعه مثلا دارن به شکل‌های مختلفی اینها رو تیرباران، آتشباران میکنن، اینا اونها رو تیرباران میکنن. خلاصه نهایتاً بعد از حدود یک ساعت و نیم یا حتی بیشتر یکی از اینها بر دیگری پیروز میشه. حالا وسطش هم چه اتفاقایی میفته و مثلا در روزها اینا چه وضعیتی دارن، در شبها اونا چه آرامشی ندارند و امثاله. بعد که میپرسیم میگیم آقا شما این فیلمو دیدیم موضوعش چیه؟ میگن پسر پادشاه این خلیف این قلعه رفته بوده خواستگاری دختر مثلا یکی از مشاهیر اون قلعه. بعد همه این داستانا بالاخره باید توش هم باید که یعنی هست، ما راضی نیستیم به این که هست ولی هست دیگه، بعدم توش باید حتما یه کشش عاطفی و عاشقانه ای باشه، باید توش یه خورده پرخاشگری و جنگ و خلاصه بریده شدن دست و سر و صورت و اینها باشه که برای افراد جذابیت داشته باشه. تمام این کشتارها، تمام این بی پدر و برادر و فرزند شدنها، تمام این تخریبها به خاطر این است که یه نفری میخواسته با او یکی ازدواج کنه، بعد مثلا اون جواب رد داده یا مثلا همدیگر رو دعوا کردن. شما فکر میکنید الان امروز برخی از این دعواها که الان ما اسمشو جنگ میذاریم در دنیا واقعا این مبارزات و این کشتارها و اینا لزومن همش توش یک خداییست که افراد نیت خالصی دارن برای اینکه مثلا برای اون خدا حتما مثلا اینا حمله بکنن به اونا، اونا حمله کنن به اینها؟ خصوصا در برخی از جوامعی که خیلی هم خبرش ما نمیرسه. گاو این رفته توی مزرعه اونا هم. یه خورده مثلا از اونجا علف خورده. سالها می جنگن. سالها. من اصلا نمیفهمم یعنی چی مثلا میگن انقدر آدم کشته شدن، انقدر آدم مردن یعنی چی؟ یعنی ما نمیدونم، حالا شاید من خلاف عرف این نگاه هم هست، من نمیتونم یه دونه مثلا گنجشکو ببینم که داره دست و پایی میزنه برای از دنیا رفتن، یا مثلا یک حمله یک حیوانی به یک حیوان زنده دیگری. وقتی اینا اینجوری میکشن رو چه حسابی؟ رو حساب این که ما قوممون اینجوریه، قبیله ما اینجوریه، شهر ما اینجوریه، ما که زبانمون اینه باید با اونایی که زبانشون اینه بجنگ. پس یکی از انرژی بخشهای دعای خالصانه برای ظهور امام زمان همینه که آدم وقتی میبینه عدم آرامش رو، میبینه درد مردم رو، میبینه رنج انسانها رو، نه فقط شیعان امیرالمومنین، رنج اینها رو که میبینه میگه چه چیزی میشود همه این رنجها رو برطرف کنه. اللهم اشف کل مریض. یه دونه فامیل شما به جهت یک خطای مالی خدای ناکرده 6 ماه در زندان باشه، ببینید وقتی میاد بیرون پوست و استخوان میشه. خطای مالی هم خدای نکرده از سمت خودش ها، چه رنجی اینا میکشن. خدایا زمانی برسد که هیچ اسیری نباشد، یک زمان فقط ممکن، و هیچ وقت در طول تاریخ چنین چیزی حاصل نشده است. یعنی ما نمیدونیم حکومت امام زمان چه خبره، چه لذتی است، چه آرامشی است، چه رفاهی است، چه سعادتمندی است. یه خورده برخی از بخش‌های تاریخ رو بخوانیم در زمانی که حجت‌های الهی مسئولیتی در اداره حکومت داشتن، شما ببینید چه آسایش و راحتی مردم داشتن. حالا زمانی میرسد که درندگان، مرغان، اجنه، ملائکه، انسانها همه تحت حکومت یک فردی قرار میگیرند که به تعبیر برخی روایات، نه که بگیم عادله، از بس عادله خود عدله، از بس اهل خیره خود خیره. تعبیر پیغمبر هست راجع به صدیق سلام الله علیه، مثلا خیر یعنی فاطمه، برکت یعنی فاطمه، نه که اهل خیر. اینقدر از او خیر میجوشد که خود خیر است. اگر خیر و نیکی و نورانیت و معنویت بخواد یک شکل و شمایل انسانی به خودش بگیرد، میشود فاطمه زهرا، میشود امیر المؤمنین، میشود امام مجتبی، میشود امام عصر سلام الله علیه. حیف نیم ما تا الان کم دعا کردیم برای این عزیز؟ حیف نیست این همه رنج تو دنیا دیدیم اما زبانمان نچرخید به این که بگیم اللهم عجل ولی یک الفرج. خبر میشنوید از ظلمی در فلان کشور، بگید اللهم عجل ولی یک الفرج. صدای ناله و یا شیون یک دختر بچه یا پسر بچه ای رو بالای جنازه پدر یا مادرش میبینید، بگید اللهم عجل ولی یک الفرج. چه کسی است که ادعا بتواند بکند؟ یعنی ممکنه یک فرد نادانی چنین ادعایی بکنه، اما یه فرد عاقل چگونه میتونه ادعا بکنه که من میتوانم همه دنیا را به آرامش برسانم؟ جز کسی که من عند الله باشد و تمام قدرت‌هایی را که برای این حکومت جهانی لازم داره خدا در اختیارش گذاشته باشه. وقت نگاه کنید ما 80 نفر، 100 نفر، کمتر، بیشتر این سخن را میشنویم. اگر واقعا از امشب هر خبر منفی از ظلمی، از تعدی، از کوتاهی میشنویم، بگیم یا صاحب الزمان، تویی که میتوانی از دورترین نقاط تا نزدیکترین نقاط عدالت رو برقرار بکنی، یا صاحب الزمان. آقا جان تو هم مثل ما دعاگویی بر فرج خودت. و تو هم منتظری. اصلا یا صاحب الزمان میدونید چرا ما برای سلامتی شما صدقه میدیم؟ برای اینکه این همه رنج در مقابل چشمان شما رخ میده، دست شما بسته است و این زبانم لال و این داره شما رو آب میکنه. در همین کشتار دختران و نوجوانان شیعه افغان گفتن یک قبری هم قرار داده اند، یه مقداری مثلا دفتر و یادگاری هایی از یکی از این دختران گذاشتن، دختری که هیچی ازش باقی نمانده، احتمالا مثلا شاید اونی بوده که مثلا پاش روی اون مینهایی که کار گذاشتن رفته یا به هر شکل دیگه. امام زمان از پرپر شدن نوجوانان شیعه دلش به درد نمیاد؟ یا صاحب زمان ما صدقه میذاریم برای شما، برای سلامتی شما دعا میکنیم، اما چجوری میتونیم جلوی این همه ظلم رو بگیریم؟ خوشا به حال اونهایی که ندیدند برخی از جنایات این تکفیری ها و داعشی ها و وهابی های ملعون که چجوری بچه شیعه ها رو گفتیم حکومت امام زمان محدوده ای ندارد لیستخلفنهم فی الارض همه زمین رو فرا میگیره دریاها خشکی ها از هر قبیله ای از هر گروهی زنان و مردان بچه ها و بزرگ سالان یک کشور می شود اونم حالا با تعابیری که ما به کار میبریم دیگه اون زمان معنا نداره مثلا بگیم این چند کشور یک کشور شده همه می شود یک حکومت اونم حکومت الله حکومت الله چگونه جاری و ساری می شود به دست حجت الله به دست خلیفت الله زمانی که هیچ جنگی دیگر نیست واقعا دل ما رنجیده نمی شود وقتی می بینیم یک مادری هنوز بعد 30 سال عکس بچهش رو در آغوش گرفته و میگه هنوز چشم انتظارم میگه هنوز چشم انتظارم یک داستانی رو سالها پیش نوشته بودم خیلی دلم سوخت که گمش کردم ولی داستانی که نوشته بودم تو ذهنم مانده مادری که بچهش هی از افراد سراغ پدر رو میگیره و مادر که نمیداند چه بگوید راجبه پدر میگه هر موقع این گلدان گلی که این گوشه خانه است گلداد پدرت میاد تو اون ماجرایی که من نوشته بودم این مادر به این امید که این گلدان خوش شده و دیگه گل هم نمیدهد چنین ارجاعی میده این دختر بچه کوچیک 5-6 ساله انقدر میاد کنار این گلدان مینشینه برگ هایی که کم کم رشد میکنه باهاش گفتگو میکنه آب میده جاشو عوض میکنه خیلی خلاصه تلاش میکنه و این زمینه گل را زنده میکنه کار میرسه به اونجایی که یک روز صبح بلند میشه و نگاه میکنه میبینه این یک گنچه‌ای پیدا کرده دیگه اون روز چه شعفی داره این بچه چه حالی داره تا نزدیکی‌های بعد از ظهر که این گنچه باز میشه و این دختر به خاطر وعده‌ای که مادر داده میدوه توی خیابان که بابا اومد بابا اومد و ماجرای این داستانی که من نوشته بودم با صدای ترمز ماشینی تمام میشود اینا دل ما رو نمیسوزونه حالا این حکایتی که نوشته شده شبیهش چقدر هست با کمی فراز و نشیب اگه دلت میسوزه ببین گاهی اوقات میگی یا صاحب ازم بیا آخه من بالاخره خونم رو عوض کنم تموم شه گاهی میگم یا صاحب ازم بیا آخه یه عروس خوب خودت بفرست برای پسر من تمام شه گاهی اوقات من از رنج همه رنج مردان رنج کشان عالم دردمند میشوم اما راهشو نمیدونم راهش اینه اگر خوشی چشیدین با بچه هاتون بگین اللهم عجل ولی یک الفرج که امام زمان بیاید و این خوشی ها به کام همگان بنشیند اگر تلخی چشیدید بگید اللهم عجل ولی یک الفرج که امام زمان بیاید و این تلخی از همه جامعه بشریت دور بشه نکته دوم این آیه وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ که خیلی بحث دقیق و جالبی داشت از اینکه کدام دین بود الَّذِ ارْتَضَى لَهُمْ، خدایا تو به کدام دین راضی هستی؟ همون جا که می فرمایی رضیت لکم الاسلام دینا، پس ما هر جا بخواهیم سخن بگیم هر کدام از شما الان می تواند در کوچکترین محفل یا محفلی پر جمعیت تر، اگر در مقام استاد است، اگر در مقام شاگرد است، اگر در مقام دوست است، تو جمعهای 10 نفره، 5 نفره، 8 نفره دوستانتون بنشینید، سوره مبارکه نور را بیاورید، آیه رو باز کنید، بخوانید و از افراد سوال بپرسید چه دینی است که خدا بر اون راضی است؟ یک شاهد قرآنی بیار، به دوستانتون بگید، به فامیلتون بگید، یک شاهد قرآنی بیار که ما بفهمیم خدا به چه دینی راضی است. این قطعاً مصداق احیای امر اهل بیت علیهم السلام. چه امری بالاتر از توجه و تذکر دادن به صاحب ولایت الهیه وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه و همسر بزرگوار و پسر عموی گرامی و فرزندان طاهرینشون؟ امر اهل بیت رو احیا کنید، برای بچه هاتون بگید، برای فامیلاتون بگید. الان هیچ کدام از شما نیستند که نتواند در یک مجلس مختصر کوتاه کوچک امر اهل بیت را احیا نکند. و وقتی کسی این آیه را میگوید، اگر نوجوانی آیه اکمال رو میخواند، حتما به او هدیه بدید، حتما ازش تقدیر کنید، حتما او را تشویق کنید، بزرگترها هم که حتما. چه دینی مکنت پیدا می کند؟ اسلام قدیر، اسلام علی. شاهد قرآنی دارم، شاهد قرآنی دارم. و هر چه منتسب به امیرالمؤمنین باشد، یعنی اگر قرار است فقهی در دنیا حاکم بشود، فقه جعفری است، فقه شیعه امامیه است، و گفتیم اینها رو توجه دارم که بیان کردیم، هم یادآوری میخوام بکنم هم اهمیت مطلب است که انشالله جزواتتون تکمیل باشه، و گفتیم که در زمان ظهور امام زمان سلام الله علیه تقیه دیگه وجود ندارد. چرا؟ چون حق حاکمه. در جایی تقیه وجود دارد که باطل حاکم است، شما موظف می شوید در تحت اون حکومت باطل ملاحظاتی بکنید. اما دیگه وقتی حکومت حکومت عدله، حکومت حکومت الله هست، حکومت حکومت خلیفت الله هست، دیگه تقیه معنا نداره. بنابراین فقه ناب آل محمد صلوات الله علیه مجمعین می شود مبنای قانونگذاری در دولت امام زمان. فقه اهل بیت می شود مبنای قضاوت در دادگاه ها و مراکز رسیدگی به سخنان مردم. معارف اهل بیت می شود مبنای تدریس های اعتقادی. براءت از دشمنان اهل بیت می شود از مبانی آموختنی به فرزندان، به جوانان، به بزرگسالان از امت. قرآن امیرالمؤمنین می شود محور تعالیم قرآنی. و عرض کردیم که این رو یکی از بزرگواران برای ما توضیح بدهند، عرض کردیم چرا گاهی در تعابیر دینی که امام زمان عرضه می دارند دین جدید نامیده شده است. این به چه معناست؟ و نکته دیگری که می فرمایید این که چه پاشنه آشیلی و چه ایرادی وجود دارد در استفاده از این تعبیر که بعضی سوء استفاده می کنند؟
برای اون
قسمتی
که فرمودیم که دین جدید آمده، به خاطر اینکه در زمان اون زمان در واقع همون دین اسلام که حالا عکسش در واقع به مرور زمان تحریف شده و تغییر کرده، همون دین اسلام واقعی دوباره یعنی ایشون میارن، اون زمان میارن، به خاطر اینه که میگن که دین جدید آورده میشه، همون دین ناب محمدی هستش، اسلام ناب محمدی. و این
و خون مشکلی که گفتیم ممکنه پیش بیاد چی بود؟
مشکل که فرمودین که قرآن جدید، حالا چیزی که من حضور ذهن دارم که قرآنی که زمانی که حضرت علی ثبت کردن با این قرآنی که الان هست یه کم تفاوت داره و قرآن آورده میشه، و حالا شاید مشکل این باشه که میگن چرا دین جدیده، چرا قرآن که حالا تحریف.
اونی که من عرض کردم مربوط به خود زمان غیبت است. گفتیم از این تعبیر دین جدید گاهی یک استفاده هایی می کنند دی. سرکار خانم زارع می تونن کمک کنند، خانم الهی زارع. خانم زارع، گفتیم در عصر غیبت گاهی بعضیا از این تعبیر که بله حضرت دین جدید می آورند یک برداشت بد، حالا نگیم سوء استفاده، ولی بالاخره بعضی هم سوء استفاده میکنن. اون چیه؟ چجوری این کارو میکنن؟
سلام
علیکم.
میتونم با خانم زاره همراهی کنم؟
بله، خانم زاره هم مثل که متصل شدن. بفهمید خانم زاره، بعد خانم شایی تکمیل کن. بله، سلام علیکم.
ببخشید من صداتون قطع شد، یه لحظه متوجه سوال نشدم، ببخشید.
خب خوابتون که نبرده احیانا متوجه نشده؟
نه استاد، سر کلاس بودم.
خب خانم نورشاهی شما بفرمایید تا خانم زاره هم سوال رو مجدد توجه بفرمن، هم پاسخ شما رو بشنم.
فکر میکنم که این نکته بود که شما فرمودین مدعیان امام زمان بودن مثل بهاییان، مثل گروه هایی مثل بهایی ها، یعنی ماییم اون دین جدید، در واقع اون پاشنه آشیل فکر میکنم این بود.
این درسته، اینم عرض کردم، منتها در زندگی روزمرمون یک مثالی زدم، گفتم یه عده‌ای وقتی میبینن چیزی وفق مرادشون نیست به شما متدینین رو میکنن، میگن همینه که میگن امام زمان دین جدید میاره. چرا اینو میگن؟ برای اینکه بگن شما مسلکتون غلطه، در حالی که مسلک شما درسته، چه بسا نزدیکتر از هر برداشت دیگری به حقیقت دین باشه، ولی چون نمیپسنده از این خلاصه استفاده میکنه از این تعابیر، برای اینکه راه شما رو تغییر بده. ماها معمولا، حالا اکثر شما بزرگواران که حتما دارای اعتماد به نفس خوب و دانش لازم هستید، ولی معمول جامعه متدینین امروزه به خاطر اینکه در اقلیت قرار میگیرند، معمولا تو اینجور مواقع سکوت میکنن. گاهی اوقات هم میگن حالا شاید واقعا حضرت مثلا اومدن، بگن نه مثلا چرا مثلا خانما میرن تو اتاق آقایون تو هالند، یا مثلا برعکس آقایون میرن تو اتاق خانما تو پذیرایی هم. مثلا بله پس حتما باید اینو تغییر بدیم. یعنی به خاطر عدم سلیقه‌شون از این تعبیر استفاده میکنن. البته اون موضوع بهاییت هم عرض کردم که خب زیبنده بود که شما به اون اشاره بکنید، به خاطر اینکه ذهنتون با اون موضوع آشناتره از برخی دیگه از اعضایی که در جلسه تشریف دارن.
استاد ببخشید، منظورتون همون خرافات دارید؟ نه خرافات که به کار میبره،
چی به کار میبره؟
اصلا میگن این چیزی که دارین به قول شما وقتی که نمیخوان قبول کنن میگن گاهی اوقات قرار امام زمان بیان
گاهی اوقات
میارن و این چیزی
بله گاهی اوقات. ببینید من الان مصداقش رو تعیین نمی کنم چون ممکنه شما واقعا مثلا در شهر خودتون یک سیره یا یک روشی باشه که اون روش واقعا مورد رضای دین نباشه و بعد که شما میخواید انجام بدید یک فرد آگاهی میگه آقا این عینه دین نیست، دین اینو نمیگه، ولی مثلا ما میگیم نه دیگه این رسم محله است. یعنی ممکنه واقعا یه چیزی درست نباشه، اما یکی از سوء استفاده ها از این تعبیر در جاهایی که آدم یه کاری انجام میده طرف دوست نداره ولی واقعا کار شما هم درسته. مثلا یکی از سنت های غلط غیر در واقع اسلامی اینه که کسی که در جوانی مثلا همسرش از دنیا میرود به اسم وفاداری، به نام وفاداری، این بنده خدا مثلا 25 سالش بوده همسرش از دنیا رفته یا حتی جدا شدن، حالا از دنیا هم نرفته جدا شدن، این به یک دلیلی یا به اسم وفاداری یا به این اسم که بالاخره همه مردا اینجوری هن یا همه زنا اینجوری هن، این دیگه ازدواج نمی کن. این واقعا مورد رضای خدا نیست. ببینید یه موقع میگیم آقا مورد مناسب پیدا نشد، تحقیق کردند، تلاش کردند، نشد. خب نشده، من ارادم بر این بوده است که اون چه که خدا راضی است انجام بدم نشد. ولی گاهی اوقات واقعا مثلا طرف میگه من 7 سال سیاه پوشم، بعد دیگران هم بگن آقا این آخه واقعا رضای خدا در این نیست، میگه نه من اینجوری. خب این خلاف رضای خدای متعال و خاتم الانبیا است که کسی بتواند ازدواج کند مجددا، در سن جوانی هم همسرش رو از دست بده یا ازش جدا بشه، ولی به خاطر چنین تعابیری ازدواج نکن. خب واقعا این غلط دیگه. حالا اگر حضرت تشریف آوردن گفتن بابا کسانی که در جوانی همسرشون رو از دست دادند یا به هر دلیلی سازگاری با هم دیگه نداشتن نه ازدواج کنن، خب مردم که عجب، خب عجب دین جدیدی آوردن که یعنی میگن ازدواج کنه. مثلا ببینید، یعنی میخوام بگم گاهی مصداقه ممکنه واقعا ما اشتباه عمل کنیم ولی این یک واقعیت. و از این مثال ها که میشود گفت و شنید. ما در افکار بشری، دارم هنوز ذیل نکته دوم مطالبی را یادآوری و تکمیل میکنم، ما در دینی که امام زمان سلام الله علیه با خودشون میآورند یک امری داریم تحت عنوان تربیت صحیح. یکی از عللی که جامعه دچار ناامنی می شود تربیت غلط. دزدی کردن و رشوه گرفتن لزوماً ریشه در فقر ندارد بزرگواران، بخشیش هم ریشه در غفلت یا کمدینی یا حتی بیدینی داره. امام زمان سلام الله علیه که تشریف بیارن و تربیت صحیح بر دنیا حاکم بشه، کسانی که از روی غفلت و ناآگاهی دست به دزدی میزنن، دست به خطا میزنن، خب اینها آگاه میشن. وقتی گفته می شود که وقتی حضرت تشریف می آورند حتی زنان پرده نشین فتوا می دهند، یعنی اینقدر یک خانم که عرفن مثلا در درس و بحث ها و جامعه حضوری مثل مردان نداره، اینقدر عمیق در دین می شود و اینقدر شرایط رشد علمیش فراهم می شه که این توان فتوا دادن داره. آیا با این نوع تربیت وقت افراد به راحتی شرایط زندگی رو به سمت خود آزاری یا دیگر آزاری پیش میبرن؟ قطعا نه. چه می شود که این خلافت الهی امام زمان حاکم می شود؟ یکی از رؤوس این کارها از بین رفتن شیطانه. شیطان به ظهور امام زمان گردن زده می شود و وجود ملعون و منحوسش دست از سر مردم بر می داره. خب اگر فقری که گفته می شود ریشه برخی مشکلات نبود، چون نعمات از زمین و آسمان بر مردم می باره، هزینه هایی که خرج جنگ ها و مبارزات و کشورگشایی ها و مرزبندی ها می شد خرج خود مردم می شه، جهالت از بین می رود و همه مردم آگاهانه به قدر کفاف و نیازشون استفاده می کنن، نه که انقدر جمع بکنن که مثلا پنج نسلشون هم بی نیاز بشه، بعد همه هم عجیب مردم یا عجیب مثلا بیت المال این کارو بکنن. خب وقتی اینا جمع شد، طبیعتا دنیا به سمت عدالت پیش می رود، دیگه ظلم و جنایتی پیش نمی آد. و از سمت دیگه اگر کسی بخواهد از حق بگریزد، چنین امکانی ندارد، چون قضاوت حضرت به باطنه. این میخواد هزار تا، الان ببینید توی دادگاه ها، اونایتون که خودتون یا همسرانتون کارهای وکالتی کردید ببینید، گاهی اوقات خدای ناکرده یک قاضی یه مبلغی میگیره حکم این طرفی میده، یه مبلغی بهش میدن حکم اون طرفی میده. گاهی بعضی براشون موضوع وکالت مهم نیست، همینقدر که وکیل میشوند کافیه، ناحق رو حق جلوه میدن. ولی در عصر حضرت تمام این تلاش ها نهایتاً به امر امام زمان در قضاوت به باطن جمع میشه، دیگه کسی این مسیرها رو نمیره. وعده سوم، لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. حتماً و حتماً، دوباره اینجا تأکید داریم، لا یبدلن، نه، خوف مردم تبدیل به امنیت میشه. خوف یعنی چی؟ ما تو فارسی میگیم ترس. و برای مردم مؤمنین و کسانی که اهل عمل صالحند آرامش حاصل می شود. زیارت شریف آل یاسین صادره از وجود مقدس خود امام زمان سلام الله علیه. حضرت اونجا خودشون رو خائف معرفی می کنند، ترسان معرفی می کنند. السلام علیک ایها المهذب الخائف. حتی در تعابیری که خواندیم در کتاب شریف مکیال، اشاره به این شده بود که حضرت از کشته شدن و از اینکه آسیبی ببینند و به خاطر حفظ جان خودشون، یکی از حکمت‌های غیبت همین بود که حضرت در غیبت به سر می‌برد. پس این که خوف و ترسی هست، این شکی نیست. حالا ما میایم سراغ این سخن و این سوال که بزرگواران کمک میکنن برای پاسخش. آیا ما امامان معصوم خودمون رو صلوات الله علیه اجمعین شجاع‌ترین مردمان نمیدانیم؟ آیا کشته شدن در راه خدا ترس داره؟ و یا کسی که بترسد از اینکه در راه خدا کشته شود یا دچار سختی هایی بشه، آیا یه همچی فردی میتواند در سطح جهانی حکومت عدل رو برقرار بکنه؟ پاسخ این سوال یا شبهه دقیق و ظریف این است. ما دو نوع ترس داریم، ترس پسندیده و ترس ناپسند. در عربی ما یک جبن داریم، یک خوف. جبن در برابر شجاعته، همین ترس منفی است که میگیم. اما خوف به معنای احساس ناامنیه، در مقابلش امنیته. جبن یه صفت درونیه، برای هر کسی به کار ببرن یک ویژگی منفی. شجاعت افراطی رو هم کسی نمیپذیره. شجاعت افراطی رو معمولا میگیم تهور، یه نوع بیباکیه، یه نوع سر نترس داشتنه، اون رو هم کسی نمیستاید. شجاعت قدرت نمایی همراه با تدبیره. شجاعت قدرت نمایی همراه با حکمت. اما خوف برعکس جبن که یک حالت و صفت درونی، یک حالت بیرونیه. وقتی از فردی امنیت گرفته میشه، حتی اگر او در کمال شجاعت باشه، او دچار خوف و ناامنی می شود. مقصر او نیست، نقطه ضعف از او نیست، از کسانی است که این موقعیت ناامنی رو برای او به وجود می آورند. درباره جناب موسی علی نبینا و آله و علیه السلام سوره مبارکه قصص آیه 21، فخرج منها خائفا یترقب. پیامبر شجاع اولوالعزم الهی دچار خوف می شود، یعنی امنیت از او گرفته می شود. جالبه که وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه در زمان خروجشون از مدینه به سوی مکه، که بعد از مکه به سمت کربلا تشریف میبرن، همین آیه رو تلاوت میفرمایند. بهار 44 صفحه 332. یعنی حضرت هم به تعبیری دارن بحث خوف و عدم ایجاد امنیت را توسط دیگران مطرح میکنن. در نهج البلاغه هم در حکمت 147 تعبیر مشابهی است از امیر المؤمنین سلام الله علیه که زمین از حجت خالی نمی شود، چه او در احساس ناامنی و مغمور باشد یا در احساس امن و آشکار باشد. پس حجت‌های الهی در یکی از این دو حال بودند، یا احساس امنیتی می‌کردند و آشکارا و به راحتی در دسترس مردم بودند، گاهی هم حالت خوف داشتند با حالت ناشناس یا مخفیانه موظف به حفظ جان خودشون بودن. و ما در دعای شریف افتتاح هم داریم که خدایا به لطف خودت خوف امام زمان را به وضع امنی در بیاور، یعنی واهمه خطر دیدن از دیگران از وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه دور کن. سوال می شود که این که امام زمان سلام الله علیه در زمان ظهورشون به شیوه متفاوتی عمل می کنند مثل حکم به باطن و یا اوامری را می فرمایند که برای عده‌ای از جامعه حتی جامعه متدینین چیز نویست، آیا این به این معناست که الان آنچه که فقها اندیشمندان دینی مقید به اطاعت از قرآن و روایات عمل می کنند اینها مورد قبول نیست و اینها لزوماً همش غلط است؟ پاسخ این است که ببینید تا قبل از ظهور امام زمان تا جایی که افراد بتوانند باید کوشش کنند که حق رو بیابند، اما اگر فرض بفرمایید همه فقهای شیعه تلاش کنند برای اینکه یک حکمی رو استخراج کنند نهایتاً هم همه غلط برداشت کنند، بنده ای که مجتهد نیستم باید مجتهد اعلم اتقا رو انتخاب کنم و از او تبعیت کنم. دادگاه های اسلامی تا پیش از ظهور امام زمان اگر بر مبنای قرآن و روایت حکم کنند و قاضی عادلانه سخن بگوید، واقعا شأن قضاوت داشته باشد و همه شرایطی که دین میگوید رعایت شود، خب باید به شواهد و ادله و بیانه مراجعه کنند، علم به باطن که ندارن که. بنابراین تا ظهور امام زمان سلام الله علیه آنچه که از قرآن و روایت با جهاد و اجتهاد به دست میاد موجب میشود که افراد بری و ذمه باشن. البته کسانی هم هستند به اسم دین مسیر غیر دین را به جامعه الغا میکنند، خودشون هم غیر دین عمل میکنند و اینم میدانند. گاهی اوقات بنده هم ممکنه بدانم خلاف دینداری عمل کنم، این دیگه فرق میکنه با اونجایی که نمیدانم. ولی تا زمان ظهور امام زمان سلام الله علیه باید بر اساس ظواهر و شواهد و بینه و قسم و همین چیزهایی که در دستورات دینی هست عمل کرد. عوامل نگرانی که این خوف رو ایجاد می کند پیش از ظهور حضرت و با ظهور حضرت برطرف می شود چند تاست؟ ما به دو تاش اشاره کردیم. اگر کسی بتواند با ذهن منظم بگوید که اون دو عاملی که تا اینجا توضیح دادیم که موجب نگرانی افراد می شود و با ظهور حضرت اون نگرانی برطرف می شود چیست؟ وقت ما عنوان نگرانی سوم رو بیان میکنیم و بعد بزرگواران را به فرصت استراحت میسپریم. گفتیم تا اینجا ما بعد از اینکه تعبیر ایجاد امنیت بعد از خوف رو از این آیه توضیح دادیم دو تا از عوامل ایجاد نگرانی برای مردم رو بیان کردیم در ضمن توضیحاتمون، اینجوری تیتر نگفتیم ولی گفتیم، توضیح دادیم. او دو تا عامل چی بود؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
میتونم بگم؟
بله.
یه دو تا سوال بیان فرمودین. گفتین که یکی این که امامان معصومی که ما به شجاعتشون ایمان داریم و میدونیم که شجاع‌ترین فرد هستن، آیا از کشته شدن در راه خدا میترسن؟ و با این که میگن که حضرت خوف دارن، آیا همچین فردی مثلا میتونن حکومت عدل رو برپا کنن؟ که فرمودین دو نوع ترس داریم، یه ترس پسندیده و یه ترس ناپسند، که در عربی میگیم یک جبن داریم یک خوف، که جبن ترس منفی هست که در مقابلش
شجاعت
در مقابل شجاعت بود، یه خوف هم اون احساس ناامنیه که در مقابلش امنیته.
این توضیح شما درسته ها، ولی پاسخ سوال من نیست. این توضیحی که شما دارید میدونی درسته. سوال من اینه که عوامل ناامنی که با ظهور امام زمان برطرف می شوند کدام است؟ بفرمایید.
در زمان غیبت حضرت فقها علم به باطن ندارن،
خب،
ولی تلاش می کنن که حکم صحیح رو استخراج کنن.
خب.
و ممکنه که بعضی هاشون هم اشتباه کنن، ولی مثال خیلی بیانش همین رؤیت ماه هلال شواله که در زمان غیبت دقیقا موقع هلال نامعلومه و اینه که فقها تلاششون رو میکنن. ما وظیفه اینه که از مرجع اعلم تقلید کنیم، هرچند ممکنه بعضی جاها اشتباه کرده باشن، ولی وقتی که حضرت ظهور کنن انشاءالله دیگه این مسائل مشکلات برطرف خواهد شد.
خب حالا این عامل خوف مردمه، ببینید این نکته ای که میگید درسته، ولی وقتی مردم دسترسی ندارند، آیا اگر وظیفه شون رو در تبعیت از یک فقیه عالم با تقوا انجام داده باشن دیگه اینا خوف ندارن؟ ببینید میفهمم یک نگرانی برای یک متدین است، اونم باید عمل به احتیاط کنه، مثلا دیگه در اوج نگرانی. اما اون مثالی که اون توضیحاتی که من عرض کردم، یکیش خوفی است که حاصل جنگ‌ها و رقابت‌های بین کشورهاست که عرض کردیم، گفتیم وقتی حضرت تشریف بیاورند همه این مبارزه‌ها، جنگ‌ها، کشتارها، تعدی‌ها جمع می شود. چرا؟ چون بخش بسیاری از هزینه های حکومت ها در همه جای دنیا که اتفاقا مخفی هم هست داره خرج سلاح ها و ابزار جنگی و امثال این ها میشه. پس با ظهور حضرت یک حکومت واحد می شود، یک حکومت عدل جهانی می شود، مردم احساس امنیت میکنن و اون پولی که خرج سلاح‌های کشتار جمعی میشد خرج آبادانی خود مردم و محله‌ها و شهرها و کشورشون میشه. پس یکی از عوامل ناامنی که به ظهور امام زمان برطرف میشه ناامنی ناشی از جنگ‌ها و تجاوزهایی است که نسبت به دیگران انجام میشه. من یکیشو گفتم، یکی دیگهش میمونه که شماها بگید، ولی فکر میکنم که اگر یه چای بخورین یا حالا اگه میگین چای ضرر داره یه آبی میل بفرمایید بعد بهتر بتونید اونو بگین. ولی خب در این فرصت بله
به
قضاوت ناحق قاضی ها و حق کشی هاشون اینا نیست؟
حالا اجازه بدین بعد از شایی با هم بررسی کنیم، شاید کسانی نظر دیگه ای هم داشته باشن. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم.